ایران در خدمت شما هستم تا آتای بطلم قبول باشید.
مهربانید. لحظاتی پیش از برقراری این ارتباط و افتخار همکلامی من کمترین با شمای عالی مقام، داشتم تعدادی از روایت‌های جهانی، نه مربوط به خود، که در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده از تعدی و تجاوز ایالات متحده امریکا بعد از بیمارستان گاندی که در تهران بود که به 15 کشور فقط به بیمارستانهاش حمله کرده، تا منشور ملل متحد درباره خطوط قرمزی مثل مراکز درمان، بهداشت، مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه و مردم غیر نظامی اشاره می‌کردم. کارنامه لبریز از سیاهی و حال بالاخره یک سخنی هم از طرف سازمان ملل متحد بیرون اومد که حمله به ایران برخلاف منشور ملل متحد است. فارغ از این حرفا چقدر بور و رنگ شعار سیاسی داره، در حوزه اجرایی و بین المللی چه اقداماتی رو میتونه با خودش به همراه کنه برای جلوگیری از این تعدی و تجاوز؟
همونطور که اشاره فرمودید، آقای فرهان حق سخنگوی سازمان ملل که من در 6 سالی که در مقر سازمان ملل بودم بارها با ایشون مصاحبه‌های مختلفی رو در زمینه‌های مسائل منطقی و بین‌المللی گرفته بودم، بالاخره بعد از 4-5 روز از آغاز تجاوز صهیونی آمریکایی به میهن عزیزمون خیلی خفیف و لطیف اشاره کردن به اینکه این تجاوز مخالف منشور ملل متحد.
بله بله.
در حال منشور ملل متحد فصول به ویژه فصل 7مش که به بحث صلح و امنیت بین‌المللی مربوط میشه تصریح داره که اگر تهدیدی بین المللی که صلح و امنیت جهانی رو به خطر بندازه بعد از تصویب قطعنامه مرتبط در شورای امنیت سازمان ملل که علاوه بر 5 عضو وتو دار اون باید 10 عضو در واقع غیر ثابت اون هم به این قطعنامه رأی بدن و تصویب شد، زیر نظر سازمان ملل یک قدرت بازدارنده میتونه اون تهدید جهانی رو رفع بکنه. اما در ماجراهای مختلفی مثل بحث عراق، بحث افغانستان، الان بحث ایران و تجاوزهایی که رژیم صهیونیستی به کشورهای همسایه‌اش داشته، هیچ وقت قطعنامه‌ای رو نبردن قبل از تجاوز. حتی عراق هم که بعداً قطعنامه تصویب شد بعد از تجاوز آمریکا به بغداد بود.
بله.
هیچ وقت قطعنامه‌ای رو نبردن اونجا که تصویب کنن ذیل منشور، ذیل فصل 7 که میگن این خطر صلح و امنیت جهانی رو به خطر انداخته و باید اقدام کرد. در موضوع ایران که الان اصلا خیلی در واقع مضحکه شده که خود مقامات آمریکایی، خود شخصیت‌های اصلی کنگره، اعم از سنا و مجلس نمایندگان میرن به ترامپ میگن که هیچ تهدیدی از جنوب ایران متوجه کشورهای دیگه و کشور آمریکا، منافع آمریکا نبوده. حتی فرماندهان نظامیش تصریح کردن که این تهدیدی متوجه ما نبوده. اما خب ترامپ و نتانیاهو به کدوم اصول بین المللی پایبند بودن که الان بخواد این دومی موردش باشه؟ اونا منافع در واقع به ویژه اقتصادیشون رو نگاه میکنن، کارخانه های اسلحه سازی که اونها رو سوق میدن به سمت جنگ، و منافعی که در ماجرای ونزوئلا دیدیم با اون چشم طمع به کشورها حمله میکنن و حقوق بین الملل، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام زیر پا میذارن. حمله به بیمارستان ها و کشتن کودکان رو ما در چند دهه گذشته از جانب رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و از جانب آمریکا در عراق و افغانستان و سایر نقاط جهان دیدیم و شنیدیم و خوندیم. اینا هیچ ابایی ندارن از اینکه مردم غیر نظامی رو، آمبولانس ها رو، مدارس رو، بیمارستان ها رو، اکیپ های صلیب سرخ، آمبولانس ها رو تحت حمله قرار بدن و بعد هم یک وقت مورد پرسش رسانه های خودشون قرار می گیرن یک توجیه خنده‌دار رو مطرح می کنن که بعد مثلا از این آمبولانس استفاده نظامی شده بوده و بارها ثابت شده که این ادعاها پوچ بوده، ولی اینها برای اون اهداف غیر انسانیشون تمام اصول انسانی رو زیر پا می‌ذارن و همچنین حقوق بین‌الملل و منشور رو.
با توجه به همین فصل فرمایش شما می‌خواستم پرسش رو مطرح کنم، اما اجازه می‌خوام از فصل فرمایش شما وام بگیرم، چون اشاره مثلا به عراق کردید که تازه بعد از این تجاوز این اتفاق صورت گرفت و این قید که تا حالا هیچ باری سابقه نداشته که قبل از وقوع یک تعدی و تجاوز این اتفاق بیفته. به حال ما این مثال رو حتی در میان افواه عمومی جهان، نه فقط مردمان خودمون در قالب یک ضرب المثل، به حال کار باید از یک جای شروع بشه دیگه. کی قرار شروع بشه جناب شکوری؟ اینجا هم سابقه خبرنگاری شما رو به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی دارم وام میگیرم و هم حضورتون سالها در مقر سازمان ملل که سر و کله میزدید با این آدمایی که اونجا به حال دور هم دیگه جمع دیگه.
ببینید در عرصه بین‌المللی تمام این اصول متعارف و قواعد آمره‌ای که تصویب شده، از شاید بشه گفت از عهدنامه وستفالی در اروپا تا منشور ملل متحد در سازمان ملل که بعد از جامعه ملل به عنوان دومین اتحادیه جهانی تشکیل شد، تمام این قواعد و اصول در وقتی ضمانت اجرا داره که مورد احترام واقع بشه از جانب خود اون واضعان این قواعد.
درست.
و کشورهای مثل آمریکا که مدعی بودن از مؤسسان مثلا جامعه ملل و سازمان ملل بودن، وقتی احترام نمیذارن، دنیا تکلیف خودشو میدونه که اینا به حرف خودشون هم پایبند نیستن، به مصوبات خودشون هم پایبند نیستن.
متوجه.
چاره کار اول و آخر اتکا به در واقع توانمندی‌های داخلی کشورهاست، به ویژه کشور عزیز خودمون که این روزا داریم میبینیم توانمندی های خودمون که ببینید در بعد نظامی سپاه و بسیج و ارتش دارن چگونه با اقتدار از تمامیت ارضی و در واقع میهن اسلامون دفاع میکنن. چاره اولش اینه. چاره دوم اینه که رسانه های ما، اعم از رسانه ملی و سایر رسانه ها، این نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل رو در جهان فریاد بزنن به اون وجدان های نیمه خفته و وجدان‌های مستقلی که دارن نظاره‌گر هستن جنایت رژیم صهیونیستی و رژیم تروریستی آمریکا رو، بیان بکنن که این برخلاف همون مصوبات بین‌المللی که خودشون مدعیش بودن. و در واقع اون شاعر در جنگ 12 روزه یک شعری بود که گفت دنیا همش لب و دهن است.
بله.
الان واقعا ثابت شده که اینا این منشور و حقوق و قواعد و قانون و اینایی که در عرصه بین‌المللی خودشون زیر پا میذارن در واقع همون لب و دهنیه که هیچ ارزشی براش قائل نیستن و ما باید بریم رو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. ما باید واقعا روی تمام توانمندی‌های خودمون متکی باشیم و دفاع بکنیم و سمو اینکه الان داریم میبینیم در این چند روزی گذشته به اهدافشون نرسیدن، دارن حرفای انحرافی مطرح میکنن و زمزمه اینی که ما از اول هم قصدمون تغییر رژیم نبوده، تغییر نظام نبوده، ما دنبال مثلا توانمندی های موشکی فلان بودیم، نشون میده که این استقامت و مقاومتی که رهبر معظم انقلاب، رهبر شهیدمون بارها تاکید کردن که اگر مقاومت کنید به قله ها خواهید رسید، الان در واقع نمودهاش پدیدار شده و دشمن با کودک کشی و ساختمان تخریب کردن و مردم غیر نظامی و هدف قرار دادن به اهدافش نرسیده و خود مردم خودمون هم دارن میبینن که آثارشو و الان زندگی جاری و ساریه. من همین الان در محوطه شهر هستم، مردم به خرید و تردد و زندگی عادی خودشون مشغول هستن.
پرسش که میخوام مطرح کنم جناب شکوری، قطعا به حتم و به قطع شما استاد من کمترین، اما هر دو تنفس رسانه‌ای داریم و هر دو خبرنگار، پیش از اینکه من افتخار اجرای این برنامه رو داشته باشم به عنوان یک خبرنگار با قدرت و افتخار و احترام قلم به دست گرفتم و هیچ وقت قدرت قلم رو نادیده نگرفتم. تأثیری که قدرت قلم داشته حتی با وجود یک دهه اخیر که عصر فضای چند رسانه‌ای، صوت و تصویر است، هنوز هم قلم جایگاه و ساحت اثرگذاری خودشو داره. اما من فضای کلی رسانه رو با شما در میان میارم و خبرنگارانی که صادقند، مصلحند و در نقلتیده به آن مثلث زر و زور و تزویرند، اینها چگونه میتوانند همین اصولی که شما فرمودید، اون لب و دهن رو بذاریم کنار، اما به حال همه به حال معترف هستند در همون سازمان ملل متحد به تمام منشورهای ملل متحد، این صدای حقیقت چگونه باید عنوان بشه با این دستگاه عظیم سانسور لابیه صهیونیستی که تسلط به 90% رسانه‌های جهان دارند و به کنار گذاشتن و کنار کشیدن رسانه‌های مستقل؟ از زاویه دید شما الان رسالت خبری بر چه محوری باید استوار باشه؟
ببینید تجربه تجاوز اسرائیل به لبنان در جنگ 33 روزه که بنده افتخار داشتم در بیروت پوشش خبری میدادم از طرف رسانه ملی و همچنین تجارب متعدد جنگ های مختلف در غزه نشون داد که وقتی رسانه های مستقل جهان میبینن که داره به یک طرف ظلم میشه، دست به قلم میشن، دست به بیان میشن و از اون مظلومین دفاع میکنن و دنیا هم میشنوه. الان هم به برکت این فناوری های نوین که دیگه در انحصار اون واحد سانسور ارتش رژیم صهیونیستی نیست که 75 سال پیش اداره سانسوری رو تأسیس کرد و قانون رو مصوب کرد که سطر به سطر روزنامه های داخل اراضی اشغالی رو میخوندن و حذف میکردن که چی پخش بشه چی پخش نشه.
بله، بله.
الان دیگه یک در واقع انسان رسانه مستقل در هر نقطه جهان از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونه حرف مظلوم رو به دنیا مخابره کنه و به خوبی هم دارن اقدام میکنن. متاسفانه در داخل برخی از این افراد شهرت طلب که حالا به سلیبریتی معروف شدن، وقتی که یک اتفاق ساده‌ای در یک گوشه کشور میافتاد چنان جار و جنجالی میکردن که مثلا فلان فردی فلان قسمت یه تصادفی انجام شد و یک کسی مثلا فوت شد یا پاش شکسته، الان سکوت پیشه کردن و این جز خیانت به ملت خودشون، جز خیانت به سرزمینشون هیچ تعریفی دیگه ای نداره. من نمیخوام اون وارد فاز جهاد تبیین بشم که رهبر شهید اون همیشه تاکید داشتن که خب رسانه های جبهه انقلاب به خوبی دارن توی این عرصه به وظیفه جهادگونه‌شون عمل میکنن، اما مخاطبم اون دسته از به اصطلاح شهرت طلبایی هستش که فرصت طلبن در واقع. در مواقعی که منافعی که فرمودید مثلث زر و زور و تزویر برشون در واقع تأمین میکنه، سری دست به قلم و دست به توییت و اینستاگرام و سایر شبکه ها میشن، ولی الان که مام میهن یعنی کشورشون سرزمین مادریشون مورد تجاوز دشمن قدار قرار گرفته به کوچیک و بزرگ رحم نمیکنه، لب فرو بستن و زبان به کام گرفتن و دست به قلم و دست به
و قطعا جام شکوری منظور شما جامعه هنرمندانی که سکوت پیشه کردن دیگه، چون تو همین دو سه روزه از هنرمندان سینماگرمون تا اهالی موسیقی
بله،
اهالی
بله.
تجسمی، منظور شما اونهایی که سکوت پیشه کردن
دقیقاً. خیلی هاشون به خوبی اومدن تو میدان، ولی برخی هاشون که قبلا پروندهشون مشخص اسنادشون تو
بله، صفحاتشون بله، بله.
الان سکوت کردن و اونا جای تأسف داره، باید این مقدار با خودشون خلوت کنن که کجای این معرکه وایسادن و کدوم طرف
خیلی وایسادن. اشاره درستیه، واقعا همینطوره. یک جهان جناب شکوری عزیز، از شما سپاسگزارم، ملتمس دعای خیرتون هم هستم.
بزرگوارین، سلامت باشین.
یا علی، خدا نگهدار. دوستان عزیز، جناب آقای ابراهیم شکوری بودند که با ما همراه و همدل، چه در مقام خبرنگار چه به عنوان یکی از اعضای نهاد خبری در سازمان ملل متحد. بحث رو میخوام با شما در میان بگذارم. اگر در میانش بغضی حاکم شد بگذارید به حساب شور این ایام. دلبرانه ای از دخترکانی معصوم، قلم های شکسته از سرنوشت دختران میناب سخن میگویند. نهم اسفند ماه 1404 آفتاب بر میناب میتابید و کوچه ها را پر کرد از هیاهوی کودکان و دخترکانی که با لباس های چهارخانه توسی و صورتی، کیف به دوش، راهی مدرسه بودند، راهی که به مسیری بی پایان ختم شد. دختران مینابی نامی است آشنا برای مردان و زنان قهرمان ایرانی، دخترانی که برخی از آنها که به سن تکلیف رسیده بودند شاید شب قبل به مادرشان گفته بودند فردا روزه میگیرم، و مادران سحری ساده اما پر از عشق برایشان آماده کرده بودند. صبح مانند همیشه دخترکان در دبستان شجره طیبه با لباس‌های مرتب و موهای بافته شده وارد حیات مدرسه شدند. زنگ اول را با شوق کودکانه آغاز کردند. هیچ کس نمی‌دانست که این آخرین باری است که پای کوچکشان را بر آستانه مدرسه می‌گذارند. آخرین باری است که دستشان مشق شب را می‌نویسد و آخرین باری است که نام معلم را بر زبان کودکی جاری می‌کند. در کلاس‌ها صدای ورق خوردن کتاب‌ها، خشخش مدادها روی کاغذ و چه بسا نجوای دعای روزداران کوچک فضایی آکنده از معصومیت آفریده بود که گویی فرشتگان آسمان را به نظاره نشانده بود. ساعت حوالی 9:30 صبح آسمان میناب ناگهان قرید و جهنم بر زمین فرود آمد. موشک‌های رژیم قاسم صهیونی آمریکایی که مدعی بودند تنها اهداف نظامی را نشانه می‌روند بر پیکر کوچکترین و بی‌گناه‌ترین شهروندان ایران نشستند. در میان آوار مدرسه شجره طیبه صدها خودکار و مداد پیدا شد، خودکارهایی که شاید هنوز جوهر داشتند، مدادهایی که گویی هنوز نوکشان تیز بود و میتوانستند کلمات زیبایی بنویسند. برخی از آنها کنار دستهای کوچکی افتاده بودند که دیگر توان گرفتن نداشتند. یکی از مدادها جای دندان داشت. شاید کودکی عادت داشت وقتی به معمای ریاضی فکر میکرد ته مداد را کمی گاز بگیرد و بجود. آن مداد حالا بی صاحب مانده بود و گویی از عادت کوچک صاحبش حکایت میکرد. برخی دیگر میان کتابهای درسی جا مانده بودند، انگار که منتظر بودند صاحبشان برگردد و بنویسد ایران دوست دارم. عزیزان بزرگوار، آرام و آهسته داریم به لحظات روحانی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. این لحظات روحانی فصلی است برای دعا، چه در مسیر صلابت و حریت کشورمان، چه روح آمرزش روح بلنده آنهایی که در همین تعدی و تجاوز آسمانی شدند و برای مرزداران و مرزبانان و سربازان غیور و دلیر کشورمون هم دعا کنیم. لبان روزدار شما رو وعده دار مرغ آمین خداوند میکنم تا نجوای شما رو به دلخواستتون زلفش رو پیوند بزنه. در دقایق پیش رو هم دعوتتون میکنم که شنونده برنامه راه نور باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه راه نور در خدمت شما هستم. امروز هم در خدمت کارشناس محترم و معزز حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری استاد محترم حوزه و دانشگاه هستیم. خدمت ایشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنون.
علی قبل از حکمیت چه بود؟ امیر مؤمنان
بعد از حکمیت که بود
امیر مؤمنان
در سفین بودی؟
تباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنان از سرنوشت سفین را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا، از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تیک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
از طوری میمیری که شایسته ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ارادتم باشد.
استاد بهاری، جلسات گذشته نامه 31 کتاب شریف نهج البلاغه را شما تبیین فرمودید و اشاره داشتید که در این جلسه هم باز هم بخشای دیگر از این نامه رو میخواین توضیح بدید. فکر کنم بحث امر به معروف و نهی از منکر یکی از شاخصه های بحث امروزتون باشه، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در موضوع نامه 31 نهج البلاغه وجود مبارکه امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره کردم، موارد و بخشهای متعددی رو با فرزند خودشون در میان گذاشتن. در اصل وجود مبارک حضرت میخواهد یک بیداری در جامعه ایجاد بکند و خطاب اون رو امام مجتبی علیه السلام قرار داده. گاهی بعضی از گوشها آماده شنیدن نیستند. مثلا جامعه امام سجاد جامعه نبود که بیاید از امام بهره برداری کنه، اما امام کار هدایتش رو باید انجام بده.
بله.
لذا شما میدید امام حرفاشو در قالب دعا مطرح میکنه و در قالب دعا دعاهای بسیار مبسوطی مثل دعای ابو حمزه و صحیفه سجادیه که خودش دیگه شاخصه این موضوع هست، حضرت میاد مطرح میکنه. لذا اینجا هم در این نامه حضرت بعضی از موارد رو که جامعه کشششو نداره ولی لازمه بدونه، نمیتونه به یکی از افراد بیاد چنین حرفی بزن چون آنی بهشون بر میخوره، اما میاد وای میسه با امام مجتبی علیه السلام این نکات رو حضرت در میان میگذاره و به وجود مبارک حضرت مجتبی این نکات رو یادآور میشه که در اصل بماند برای تاریخ، بماند برای آیندگان، بماند برای نسلهایی که مراجعه کننده این عبارات هستن. لذا تأکیداتی که ایشون در اون بخش‌های مختلف نامه داره، یکیش اینه که پیروی از قرآن بکن، یکیش اینه که تأکید می‌فرماد حتما و حتما سنت رسول الله رو در زندگیت رعایت کن. اشاره حضرت به این هاست. بعد تا میرسه به حضرت، به امام مجتبی علیه السلام می‌فرماد که و امر بالمعروف. بعد جالب این فرماد تکن من اهلهی. ببینید این قصه مهمیه که ما در قرآن هم داریم دیگه، ول تکن منکم یدعون الی الخیر. بعد در همونجا قرآن میفرماد که شما برید موقعی که امر معروف کنید نهی از منکر کنید، میفرماد 100,000 نفر و 200,000 نفر هم نمیشه جمعیتی طوری را بندازی. بعد میفرماد مثنا و فرادا، شما 2 نفری یا 1 نفری، یعنی این دعوت مردم آرام آرام موج ایجاد که میخواد بشه، یک رود که میخواد راه بیفته، یک سیل که میخواد خروشان بشه، قطره قطره دور هم جمع میشن. این باران متراکم موقع که از تمام نقاط قطره قطره میریزه، این سیل رو راه میندازه. جریان امر به معروف اینطوریه که اگر همه افراد، ببینید منظور این مثنا و فرادا اینه، تک تک یعنی همه افراد مسئولیت دارن. حضرت اینجا میفرماد توی حسن مجتبی فرزند علی ابن ابی طالب و فرزند فاطمه به عنوان امام معصوم موظفی یک به عنوان فرزند ارشد من، موظفی دو به عنوان یک فردی از این جامعه، ولو اگر مسئولیت اجتماعی و سیاسی تو را از تو خلق کنن، باز موظفی که جامعه رو به سمت خیر هدایت کنی، امر به معروف بکنی. خب خود امر به معروف در همه شاخصه های زندگی، در چندین جای نهج البلاغه، در خطبه ها داریم، در کلمات قصار داریم، در نامه ها داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه فریضه امر به معروف رو فریضه پویایی جامعه معرفی میکنه. میگه اگر جامعتون میخواد زنده بماند، شما لباس امر به معروف و نهی از منکر رو بر تن خودتون بپوشونید. بعد امر به معروف رو در یک قالب خاص خودش مطرح میکنه، نهی از منکر رو در قالب خاص خودش مطرح میکنه. یعنی چی؟ چون ببینید امر به معروف یک شاخصه خاص خودشو داره، نهی از منکر یک شاخصه خاص خودشو داره. در امر به معروف همه افراد جامعه مسئولند، تک تک افراد جامعه. در نهی از منکر نه، بعضی ها هیچ مسئولیتی ندارند. در بعد امر به معروف به همه مسائل تلقی میشه. شما هر چیزی که باعث بشه جامعه به سمت خیر بره، شما مشوقش باشی، شما میشی امر به معروف. این نکته خیلی روشنیه. نکند که یه موقع ما امر به منکر باشیم. یه ده هستن دیگه.
آقا حداقلش میگن کفش دیگه، در مسائل فقهی میگن امر به معروف قلبی هم باشد، شما امر به معروف کردی است. یعنی ناراضی باشی
اون...
یا
بله اون مراتب
کار خوبی که انجام میشه.
اون در مراتب امر به معروف اینه که میگه آقا شما میگی خواهی الان یه چیزی رو بگی به یه شخصی،
الان
شخص ممکنه نپذیره از شما، اما شما وظایف دیگری داری. میگه وظیفت اینه نسبت به این عملی که او انجام میده تشویقش نکنی.
دقیقا.
یک. دوم، نسبت به اون عملی که او انجام داده، شما ولو با نگاهت، ولو با خروج از اون محیطت و ترک اون در از فضای اون مسئله، انتقاد خودت رو و اعتراض خودت رو نشان بدی در یک احترام کامل.
بله.
در یک احترام کامل. حالا این چیه؟ من داشتم میدیدم که فلانی داشته غیبت یک رو میکرد، اگر اونجا من نمیتوانم به او بگم غیبت نکن، اولین کارم اینه که خودم جلسه رو ترک کنم. خودم اولین کار که جلسه رو ترک. این امر به معروفه. ببینید این که من حالا این یه مسئله خیلی جزئیه، تو غیبت و تهمت و نمیدونم سخنچینی و مباحث اینگونه، اینا در از امور خیلی جزئیه. در مباحث کلی هم شما از یه نفر یه خطایی دیدی مسئوله، موظفی بهش تذکر بدی. به پیغمبر خدا گفتن آقا این بچه خورما خورده، بهش بگی خورما نخوره، زیادی خورما نخوره. فبود فردا بگید
من شما خورما خوردم.
فبود فردا بیارید. فردا آوردن گفت پسرم عزیزم نور دیدم خورما نخور. من آقا خود دیروز نگفتی؟ گفت دیروز اگر میگفتم اثرش کمتر بود، خودم خورده بودم. قصه امروز اینه، جریان امر معروف در همه امور، در همه مسائل، در همه مطالب، موقعی که صورت گرفت تکلیف روشن میشه. شاید به ندرت اون موقع کار برسد به نهی از منکر. امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه خانمی داره گریه میکنه، گفت چی شده؟ گفت که من اربابم فرستاده این خورما رو خریدم، خورما خوب نیست، رفتم مغازه‌دار پس نمیگیر. حضرت پاشو با هم بریم. اومد گفت که این مال خودش نیست، برای دیگریه. مثل که مغازه‌دار حضرت رو نمیشناخت. گفت که خودش کم بوده، شما رو هم با خودش برداشته آورده، من پس نمیگیرم. حضرت شروع کرد از این خواهش کردن. ببین شروع کرد خواهش کردن. اون شخص عصبانی شد، یه مشت کوبید به سینه امیرالمومنین.
الله.
امیرالمومنین خب بی هوا هم که زد بهش، یه دفعه رفت به سمت عقب. مغازه دارای دیگه دیدن یه دفعه امیرالمومنین داره میفته، تو دوران مسئولیتش هم هست، تو کوفه هست، یه دفعه دویدن. آقا چی شد؟ این بدبخت مغازه داره دید همه یه حالت دیگه اومدن. آقا سلام علیکم، آقا سلام علیکم. گفت کیه؟ گفتم بیچاره خلیفه مسلمین علی بن ابی طالبه. افتاد به التماس کردن. آقا فرمود نگران نباش، من قصاص نمیخوام، من گذشتم. ببینید من گذشتم، فقط خرما اینو پس بگیر. گفت چشم آقا. یا داره رد میشه، مغازه داری یه آقایی داره التماس میکنه یه پارچه خرید اینو برگردونه، این قبول نمیکرد. حضرت فرمود اگر پس بگیری ثوابش بیشتر.